نگاهی داریم به سخنان دو امام جمعه در ایران که خواستار ناامن کردن فضای جامعه برای عاملان به گفته آنها کشف حجاب شدند.
وقتی کلمه ناامن کردن به کار برده میشه، فکر کنم یه بار دیگه پشت صحنه اصلی اصفهان روشن شد. ببین، نمیگه مجازات، نمیگه جریمه، میگه بایستی فضا رو براشون ناامن کنیم.
آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا رو پی میگیریم. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو بررسی میکنیم که گفته با وجود مشکلات پیش آمده در دوران کرونا، وضع اقتصاد ایران از آلمان بهتر است.
در واقع قیاس ملفارقه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که آقای روحانی نمیتونه آمار رو بخونه.
گزارش ورزشی خواهیم داشت و البته برنامه هفتگی دریچه را هم تقدیم حضورتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امام جمعه اصفهان که خواستار ناامن کردن فضای جامعه برای عاملان کشف حجاب در خیابانها و پارکهای شهر شده بود، پس از واکنش منفی گسترده به سخنانش، گفته های خود را از صفحه پایگاه اطلاع رسانی خود حذف کرد. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
همه ما خواستاریم دست بردارند، از این تهدید دست بردارند، از ترساندن مردم. این حق همه ماست که بدون ترس به خیابانهای شهرمان پا بگذاریم، بدون وحشت زندگی کنیم. ما اسیر نیستیم، ما شهروندیم. اینها حرف چهار قربانی اسید پاشی در اصفهان است. از قول مرضیه ابراهیمی، یکی از این قربانیان در واکنش به صحبت‌های یوسف طباطبایی نژاد، نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان اصفهان و امام جمعه منصوب وی در شهر اصفهان. این قربانیان اسید پاشی درست 6 سال پیش، یعنی در مهر ماه سال 1393، پس از سخنانی از این دست از سوی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، اسید به چهرشان پاشیده شد. یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه دهم مهر ماه به گفته پایگاه اطلاع رسانیش با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان دیداری داشته و در آن مشخصاً میگوید باید فضای جامعه را برای آنهایی که کشف حجاب می کنند ناامن کرد. این سخنان واکنش های بسیاری را در مخالفت با گفته های امام جمعه برمی انگیزد و دفتر وی با حذف این گفته ها روز شنبه اطلاعی منتشر می کند و می گوید این گفته ها مربوط به گروه های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی بوده است. مطابق معمول همه مقام ها در جمهوری اسلامی، در مقام توجیه حرف و کرده نادرست خود، برخی از رسانه ها را به ایجاد برداشت غلط، ایجاد ذهنیت ناسواب، تقطیع صحبت ها، دروغ پردازی و الغای مطالب خودساخته متهم می کند. و سپس این بخش از سخنان یوسف طباطبایی نژاد را از روی صفحه پایگاه اطلاع رسانی وی حذف می کند. در اینجا اصل آن سخنان را با هم مرور می کنیم. به نقل از خبرگزاری بسیج به نشانی basijnews.ir با شماره خبری 928-2241، عنوان این سخنان لزوم اعطای اختیارات بیشتر به نیروی انتظامی است. خبرگزاری بسیج می گوید که خبر را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در استان اصفهان منتشر می کند. آغاز نقل قول: وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره کرد و گفت باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابانها و پارکها هنجارشکنی کنند. پایان نقل قول. البته این لحن و این کلام برای مردم اصفهان ناآشنا نیست. آنچه میشنوید سخنان یوسف طباطبایی نژاد است در روز جمعه 21 تیر ماه سال 1398 در خطبه های نماز جمعه اصفهان.
آقا جمعی در اصفهان و تو خیابون چهارباغ بیان و روزی رو به عنوان روز لش قرار بدن، روز لش، چهارشنبه لش. من نمیگم کتک کاری بشه، نه، با زبان خوب، با زبان خوب، اما اگه تکرار کردن اینا تصویرشون گرفته بشه، پرونده براشون ساخته بشه، بنا نیست ما در آینده لشا و بی‌عفتا بیان حکومت بکنن، که معلوم باید بشن پروندهشون هم مشخص بشه، همه مردان و زنانی که بچه‌هاشون راه میکنن هم بدونن که اگر پرونده سو براشون تشکیل بشه برای بچه‌هاشون، هرچی هم درس بخونن تو این مملکت اجازه بهشون داده نمیشه سر کاری بیان، نباید هم اجازه بهشون داده بشه، اینا باید حسابشون معلوم بشه، پرونده براشون تشکیل بشه، نه مثل آدم زندگی بکنن.
باید خاطر نشان کرد که اساساً این نحوه کلام و سخن منحصر به امام جمعه اصفهان نیست. از قضا جمعه گذشته امام جمعه بجنورد ابوالقاسم یعقوبی نیز خواستار ناامن کردن زندگی برای زنان بدحجاب از سوی نیروی انتظامی شد. در نظر این دسته از حاکمان بر شهرهای ایران، حالا که نمیتوان فقر، بیماری، گرانی و معیشت مردم را مدیریت کرد و سامان داد، باید کاری را کرد که سابقه آن را در کارنامه خود دارند. باید فضا را برای زندگی مردم ناامن کرد.
گزارشی بوده از مهرداد میردامادی، اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، و نظر او رو در این زمینه پرسیدم. رضا علیجانی:
وقتی کلمه ناامن کردن به کار برده میشه، فکر کنم یه بار دیگه پشت صحنه اسیب پاشی اصفهان روشن شد. ببین، نمیگه مجازات، نمیگه جریمه، میگه بایستی فضا رو براشون ناامن کنی. ناامن کردن یعنی ناگهانی و دفعتا حمله کردن به کسی و اینکه اون مرتب مترصد این باشه که از جایی بهش حمله بشه، و این دقیقا همون اتفاقی است که افتاده. اما علارغم تحکم ظاهری و عصبانی که این متن و این جملات داره، این جملات داعش مسلکانه، اما من احساس میکنم یه نوع اعتراف به شکسته، یه نوع زوزه و ناقوس مرگه. یعنی حضرات همه این راه ها رو رفتن، به شکست رسیدن، حالا سرشون تو برف میکنن و نمیخوان شکست رو بپذیرن، یعنی میخوان در برابر کل جامعه و کل جهان بیستن. اینو من کجا میگم؟ آقای مهدی نصیری فکر میکنم دو هفته نشده که در همین تلویزیون رسمی گفت 70% خانم های ایران و 70% جامعه حجاب اجباری رو قبول ندارن، زیر پا میذارن. حتی در شهرهای قم و مشهد هم تعداد اونها بیشتر نباشه کمتر نیست، یعنی ما مقابل اکثریت جامعه میستیم. و در همین صحبت ها میگن که بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین ما رو ندارن. ما نباید بترسیم از این که اونا اقدام مثلا خصمانی علیه ما بکنن. یعنی ما در برابر کل جامعه و کل جهان حاضریم بیستیم، داعش مسلکانه تحکم کنیم و زنان رو و جامعه رو تهدید به ناامنی بکنیم. و وقتی که وظیفه یک حکومت و یک دولت ایجاد امنیت بر جامعه است، واقعا در قرن 21 این کلمات اوج ناهنجاری و نامتعارف بودن حاکمان جامعه ما رو نشون میده.
این آقای طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان هست، در یه بخش دیگه از صحبتاش همچنین اشاره کرده و گفته که نیروی انتظامی باید اختیارات بیشتری برای برخورد با کسانی که به گفته ایشون کشف حجاب میکنن داشته باشه. سوالی که مطرح میشه اینه که در طول 4 دهه گذشته کلا نیروهای انتظامی از جمله حتی بسیج و اینها، گشت‌های مختلفی که هستش در سطح جامعه، مگه تا الان اختیارات کافی نداشتن؟
اینم از همون جملات عجیبه. ببینید، الان حتی مفسران سنتی دین که حجاب معتقدن ولی اجباری بودنشو دارن زیر سوال میبرن، حالا جدا از نواندیشان دینی که درباره اصلش هم بحث دارن. یعنی میگه این حکم خداست و حکم خدا باید تبدیل به قانون بشه و قانون ما به زور حاکم بکنید. یعنی اولا یه نگاه واقعا داعشی در ذهنشون هست، دوما این حکم خدا به تعبیر ایشون که نباید در احوال شخصی به زور و اجبار حاکم بشه. این که مرتب علارغم انواع گشت ها، انواع قانون ها، انواع جدول های مجازات که حالا به این رسیده که حتی اسمس های انبوه برای افراد فرستاده بشه، حتی برای مردان تو ماشینشون میگن شما کشف حجاب کردید، برای یه روحانی هم این رفته بوده، مرد روحانی. علارغم این که شما از همه ابزارها استفاده کردین، دیگه جای خالی وجود نداره، چه اختیار ویژه میخوان بدین؟ البته یه جمله ایشون داره که یه مقدار اینو معنا میکنه، میگه که قضات بعد از امرانه به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنن. یعنی نشون میده کسانی که گول این حرفا رو میخورن و مرشویی میشن و همین جرأت میکنن تو خیابون اعتراض کنن به نحوه پوشش خانم ها، اینها دیگه از دادگاه خودشون هم میترسن، جدا از اینکه جامعه هم میترسن. امام جمعه اسمان از آقای الله کرم هم به نظر میاد یه سانس عقب تره. آقای الله کرم قبلا همین حرفا رو میزد، گفت ما جامعه رو ناامن میکنیم. در آخرین حرفاش که همین یکی دو سال پیش مطرح کرد، گفت آمرانه به معروف اصلا اختیار برخورد فیزیکی ندارن، باید یه تذکر شفاهی بدیم سریع صحنه رو ترک بکنیم. عین همین جمله. یعنی آقای الله کرم هم با اون ذریب هوشیش متوجه شده که فضای جامعه دیگه فضای بزن به کوه و تهدید و ارعاب نیست و خانم ها و زن ها و دختر دارن مقاومت میکنن. در حاشیه این وقایع مردم میان در حمایت از زنان و دختران، ولی ظاهرا اینها این فریادها رو میزنن، ولی این فریادها بیشتر از اون که ناشی از خشم باشه به گمان من ناشی از ترس و ناشی از شکسته.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما همونطور که طی چند ماه اخیر شاهد بودیم، مسئله بیماری کووید 19 و شیوع اون در ایران همچنان یک موضوع جدیه. در پی افزایش شمار مبتلایان به کرونا، استانداری تهران در این استان اعلام قرنطینه کرد. همکارم مهداد قاسم‌فر که این خبر رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست تا به جزئیات اون بپردازیم. مهداد، تعطیلی استان تهران تا چه زمانی ادامه داره؟
سلام کنم به تو و شنوندگان همراهمون در رادیو فردا. آمارها نشون میده که از دهم شهریور ماه تعداد مبتلایان به کرونا یک سیر صعودی داشته و همطور تعداد قربانیاش. به همین خاطر شاید بود که استانداری تهران از روز شنبه تا 18 مهر ماه فعالیت بعضی مراکز رو در استان تهران ممنوع اعلام کرد. مراکزی مثل مراکز آموزشی، مساجد، مصلاها، سینما، تئاتر، موزه ها، تالارهای پذیرایی، آرشگاه‌های مختلف و همینطور باشگاه‌های ورزشی، شهر بازی‌ها و غیره. البته مدارس رو معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران آقای امیدرضا گودرزی گفته که مدارس یه هفته از 18 تا 18 مهر ماه تعطیل خواهند بود به دلیل شیوع کرونا، اما این تعطیلی فقط عدم حضور دانش آموز است و بایستی در واقع از خونه به صورت آنلاین و غیر حضوری آموزش ها ادامه خواهد داشت.
حسن روحانی هم امروز درباره مجازات افراد خاطی نسبت به پروتکل های بهداشتی تاکید کرده.
آقای روحانی امروز در جلسه دولت صحبت کرد و گفت که به کسانی که برای اینکه قطع زنجیره مبتلایان بشه، ای کسانی که به فرد مبتلا نزدیک بودند باید نسبت به احتمال خطر، احتمال ابتلای خودشون احساس خطر بکنن و آزمایش بدن و اگه سهل‌انگاری بکنه ممکنه باشون جریمه بشن و باشون برخورد بشه. گفت درباره همه کادر اداری کشور هم، چه عمومی چه دولتی و غیر دولتی، همه کسایی که تو کسب و کار هستن، دست دارن تو کسب و کار، اگه خودشون رعایت نکردن باید باشون برخورد بشه. گفت که اصنافی که به مردم خدمات میدن خودشون باید رعایت بکنن که اگه رعایت نکنن تذکر باید در نهایت حتی پلمپ بشه کسب و کارشون. و در این حال گفت که مثلا کسایی که توی بانک و اداری یا مغازه وارد میشن و اصول بهداشتی رعایت نکنن نباید خدمتی دریافت بکنن، اگه خدمتی هم بهشون داده بشه صاحب مغازه یا صاحب بانک یا اداره جریمه خواهد شد. البته اینو قبلا اعلام کردن، منتها اینا این بخشای جدیدش رو بعد برش تاکید کردن و گفت که این اجرا خواهد شد به شکل.
بله، در مورد این مسئله آسیب‌های وارد شده بر اثر شیوع کرونا به حوزه فرهنگ و هنر هم برامون بگو. البته وقت چندانی نداریم، چیزی در حدود یک دقیقه و نیم.
خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی گزارشی به شورای عالی انقلاب داد و گفت که وضعیت بخش فرهنگی بسیار بسیار بحرانی است. فروش سینمای کشور تو 6 ماه اول سال 98 مثلا 776 میلیارد تومان بوده، الان به 4 میلیارد تومان رسیده که یک فاجعه است در واقع به نوعی. آقای محمد مشتبه حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ ارشاد هم یک گزارشی داد از تئاتر و سینما و غیره و گفت که 9283 واحد حقوقی و 55900 فعال حوزه هنر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدن که رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان برآورد میشه خسارت. این خسارت در بخش های دیگر هم همینطور بوده. در بله. مثلا هنرهای تجسمی 85% مثلا برگزاری نمایشگاه کاهش پیدا کرده و در بخش های دیگر هم این موضوع به شدت دیده میشه.
ممنونم از همکارم مهداد قاسم فر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران قرار داد. خب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که با وجود مشکلات پیش آمده در دوران بحران کرونا وضع اقتصاد ایران از وضعیت آلمان بهتره. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر ایشون رو در مورد گفته‌های رئیس جمهوری ایران پرسیدم. فریدون خاوند:
مقایسه ایران و آلمان از طرف آقای روحانی در واقع قیاس مالفارغه. حتی به این سوال نمیشه جواب داد. تنها چیزی که میشه گفت اینه که آقای روحانی نمیتونه آمار رو بخونه یا از آمار نتیجه گیری های غلط میکنه. این درسته که کشورهای پیشرفته صنعتی چه در اروپا، چه در آمریکای شمالی، چه در آسیا امسال به دلیل کرونا اغلب نرخ رشد منفی دارن، ولی اینا کشورهایی بودند که طی یک مدت طولانی از نرخ رشد قابل قبول و حتی در بعضی موارد مثل ایالات متحده از یک نرخ رشد بسیار خوب برخوردار بودند و الان در شرایط کرونا به دلیل اینکه می‌خواستن بین جان و نان، یعنی اقتصاد و مبارزه با بیماری، یکی رو انتخاب کنند، طبعاً جان رو انتخاب کردند، زندگی مردم رو انتخاب کردند، ببینید تلاش می‌کنند اقتصادشون رو نجات بدن و به همین علت دچار رشد منفی شدن. ایران سالهای ساله حتی بدون کرونا دچار رشد منفی، اقتصادش کوچک میشه. در 8 ساله زمام جاری آقای روحانی که به زودی 8 سال میشه، 4 سال ایران رشد منفی داشته و در مجموع آقای روحانی یک نرخ رشد منفی، میانگین منفی برای این 8 سال از خودش به جا میذاره. برای سال 1399 مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران رو با نفت منهای 3.5% و بدون نفت منهای 1.5% اعلام کرده. بانک مرکزی هم در هر دو حالت میگه که رشد ایران منفیه. البته برای اقتصاد بدون یک، یعنی بدون محاسبه نفت، میگه 0.6%. آقای روحانی این رقم رو مقایسه میکنه با اقتصاد آلمان بدون اینکه بگه به مردم که اقتصاد ایران پیش از کرونا به قدری کوچکتر شده بود که در نتیجه روی ریتم کوچکتر شدنش تأثیر میذاره و این نکته رو فراموش میکنه بگه. و در شرایطی که مردم در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی به سر میبرند، گرسنگی در ایران گسترش پیدا میکنه، دستمزدها در ایران میشه دستمزدهای آفریقایی، مقایسه کردن ایران با آلمان نوعی تمسخر کردن افکار عمومی ایرانی است.
اگه به اظهار نظرهای سایر مقامات جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، متوجه میشیم تلاش میکنن وانمود کنن که مشکلات اقتصادی ایران چندان مهم نیست و ایران میتونه بر مشکلات غلبه کنه. این در حالیه که عملاً در 4 دهه گذشته با وجود تکیه جدی به فروش نفت، البته تلاشایی هم کردن برای صادرات غیر نفتی، ولی به هر حال تکیه اصلی اقتصاد ایران همچنان بر اقتصاد نفته. هر روز وضع اقتصاد ایران بازم بدتر شده. به نظر شما دلیل اون میتونه عدم توجه به طراحی زیرساخت‌ها باشه یا دلایل دیگری مطرحه؟
ببینین، مهمترین مشکل اقتصادی ایران که از حدود 40 سال پیش به وجود آمد و کماکان ادامه داره، نبود فضای اعتماده. و در ایران چون خودی و غیر خودی هست و غیر خودی ها در واقع یا آواره شدند یا از میان رفتند یا خانه نشین شدند و اینها کسانی بودند که واحدهای تولیدی رو اداره می کردند، دستگاه های مدیریت و تکنوکراسی کشور رو اداره می کردند، جای اینها رو جهل گرفته. این جهل وجود داشت، این جهل کماکان ادامه داره. سازمان کوفاست که مهمترین سازمانی هست در فرانسه در عرصه ارزیابی درجه خطرپذیری و یکی از مهمترین سازمان هاست در دنیا در این زمینه، به تازگی در گزارش خودش ایران رو از لحاظ درجه خطرپذیری در صدر کشورهای دنیا قرار داده. یعنی کشورهایی حتی مثل ونزوئلا، مثل لیبی، مثل سوریه بعد از ایران قرار دارند و کوفاس سازمانی است بسیار بسیار با اعتبار. بنابراین من اطمینان دارم که نبود فضای اطمینان چه در درون کشور، چه در روابط ایران با جامعه بین المللی، چه در روابط ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه، مجموعه اینها شرایطی رو ایجاد کرده که به هیچ وجه مناسب برای پیشرفت اقتصادی نیست و کشور رو در یک مرداب بحران اقتصادی فرو برده که ایرانی ها اون رو با پوست و استخون خودشون احساس میکنن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
من می‌خوام که پشیمون بشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس ایران شنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر در یک بازی پرهیجان در ضربات پنالتی تیم النصر عربستان را شکست داد و به دیدار فینال این مسابقات رسید. در این بازی پرافتخیز ابتدا تیم النصر در دقیقه 37 از روی نقطه پنالتی به گل رسید، اما 5 دقیقه بعد تیم پرسپولیس توسط مهدی عبدی گل تساوی را به ثمر رساند. این تساوی 1-1 در پایان 90 دقیقه وقت معمولی و 30 دقیقه وقت اضافه پابرجا ماند و سرنوشت تیم برنده به ضربات پنالتی کشیده شد که در ضیافت پنالتی ها حامد لک دروازه‌بان پرسپولیس خوش درخشید و با مهار یک پنالتی حریف باعث پیروزی 5-4 سرخپوشان و رسیدن این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا شد. از حواشی مهم این دیدار رأی کمیته انضباطی AFC ساعتی قبل از شروع بازی بود که شادی گل عیسی آل‌کثیر مهاجم پرسپولیس را در بازی با پاختاکور ازبکستان نژادپرستانه تشخیص داد و ضمن اینکه او را به مدت 6 ماه از حضور در میادین محروم کرد، مبلغ 10,000 دلار هم جریمه برای او در نظر گرفت. باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای حکم محرومیت مهاجم خود را عجیب و شکاور خواند و آن را عجولانه و ناعادلانه توصیف کرد. تیم پرسپولیس با حضور در فینال لیگ قهرمانان منطقه غرب آسیا باید منتظر دیگر فینالیست باشد که از کشورهای منطقه شرق آسیا خواهد بود. اما دیگر تیم پرهوادار پایتخت ایران استقلال طی روزهای اخیر دستخوش حواشی مدیریتی بوده. روز شنبه عده‌ای از هواداران استقلال در محل ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند و ضمن انتقاد از وزارت ورزش و جوانان متولی این تیم خواهان استیضاح وزیر ورزش شدند. هیئت مدیره باشگاه استقلال شنبه شب در یک نشست فوق‌العاده در مورد مشکلات حاد این باشگاه مخصوصاً بدهی به برخی طلبکاران خارجی تصمیم گیری کرد. و اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب بعد از پایان بازی پرسپولیس النصر اعلام شد و دراگان اسکوچیچ سرمربی این تیم 23 بازیکن را برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی ازبکستان و مالی به اردوی این تیم دعوت کرد. مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به کمبود بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور گفته فشارهایی از بیرون وجود دارد که اجازه نمی‌دهد با هیچ کشوری دیدار دوستانه برگزار کنی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
اجرای احکام زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران، انتقال بهنام محجوبی درویش گنبادی زندانی به بیمارستان اعصاب و روان، اعتراض خانواده منوچهر بختیاری به ادامه بازداشت او، خطر اجرای حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد و حکم کم سابقه دادگاهی در بوشهر برای جدایی فرزند 22 ماهه از خانواده مسیحیش و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در شرایطی که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران هر روز بحرانی تر می شود و خبرها حاکی از ابتلای شماری از زندانیان به بیماری کووید 19 است، بازداشت فعالان و دگراندیشان در ایران یا اجرای احکام آنان ادامه دارد، در حالی که گزارشگران سازمان ملل طی ماه‌های گذشته بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان به خطر نیفتد. هفته پیش سه عضو کانون نویسندگان ایران به زندان اوین منتقل شدند تا حکم زندانشان را بگذرانند. رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین هر کدام 6 سال و کیوان باژن 3 سال و نیم زندان. اتهامشان عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی و بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو. کانون نویسندگان ایران به اجرای این احکام اعتراض کرده و با اشاره به شیوع کرونا در زندان‌ها در بیانیه این نوشته که مسئولان امنیتی و قضایی معترضان و مخالفان را به قربانگاه می‌فرستند. حافظ موسوی شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم این احکام را ناعادلانه می‌داند.
حکمایی که برای 3 نفر از اعضای کانون نویسندگان صادر شده مربوط به پرونده چند سال است. اتهاماشون هم اتهامای بی اساسی و حکمی هم که صادر کردن که بسیار غیر عادلانه و ظالمانه ای هست. به ویژه اجرای حکم الان در شرایطی که تهران در بدترین دوره شیوع کرونا هست و اعلام کردن روزانه متجاوز از 200 نفر کشته داریم میدیم و در زندان ها هیچ گونه امکانات بهداشتی و درمانی به اون شکلی که حتی در بیرون هم در واقع کاملا در دسترسی اونجا وضع بدتره، در چنین شرایطی من فکر میکنم رفتار بسیار ظالمانه ای هست که علیه سه نویسنده انجام دادن، اونم با اتهامایی که بی اساسه. بنابراین خود نفس این حکم ها ظالمانه است. اجرای حکم در این شرایط کرونا در واقع انتقام کشی، انگاری دارن گروهی رو به قربانگاه میفرستن.
بهنام محجوبی درویش گنبادی زندانی هفته پیش از زندان اوین به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شد، در حالی که خانواده‌اش میگویند او وضعیت جسمی وخیمی دارد و به داروهایش دسترسی ندارد. بهنام محجوبی یکی از درویش است که در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان 96 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. او از 31 خرداد ماه محکومیتش را می‌گذراند. ابراهیم الله بخشی درویش گنبادی و از دوستان نزدیک بهنام محجوبی درباره وضعیت او می‌گوید:
بهنام از روز یک شنبه اعزامش کردن به بیمارستان رازی امین‌آباد و اونجا به صورت صلیبی آوردنش رو تخت. دوباری که اعتراض کرده بهش آمپول زدن و تهدیدش کردن که با شوکر الکترونیکی اذیتش میکنن. خانوادهش از کرمان اومده بودن خواهر و مادرش ملاقات کنن و اعتراض کنن به این وضعیت که چرا آوردنش اونجا، اجازه ملاقات ندادن. یه چون تعصب کرده بودن چند ساعتی اونجا اعتراض کردن، گذاشتن از پشت شیشه با فاصله دور ملاقات کنن. توی تماسی هم که با بهنام داشتیم اعلام کرد که اینو اینجوری که من گفتن یه سری آزمایش میخوان از من انجام بدن، من الان کم غذا میخورم ولی اگر روز شنبه منو انتقال ندن داخل زندان پس به اعتصاب غذا میزنم، راحت تو آبم نمیخورم. بهنام الان آوردنش داخل این بیمارستان به عنوان یک بیمار روانی، ولی بهنام همچین مشکلی نداره. اگر بهنام داخل همون زندان داروهاشو مصرف کنه هیچ مشکلی نداره، ولی زندان داره کوتاهی میکنه، زندان میندازه دست قوه قضاییه، قوه قضاییه میگه نه با بیمارستانه و همینطور دارن به همدیگه پاسداری میکنن و شرایطی که الان داخل اون بیمارستان داره ایجاد میشه واسه بهنام نگران کننده است، چون ما نمی‌دونیم چه آمپولی دارن بهش میزنن و ما اصلا نمی‌تونیم بهنامو ببینیم، نه خبری داریم نه کسی پاسخگوئه. این نگران کننده است.
محمد نوریزاد یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او طی هفته‌های گذشته در تماس‌های تلفنی با خانواده‌اش از وخامت حال خود خبر داد و نبود امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان. محمد نوریزاد که یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است، از تابستان سال گذشته در زندان به سر می‌برد و به 15 سال زندان و 3 سال تبعید به ایذه محکوم شده. او به تازگی در پرونده دیگر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به طبس محکوم شد. اما فشارهای امنیتی بر محمد نوریزاد به این احکام ختم نمی‌شود. مأمورین امنیتی به تازگی همسر او فاطمه ملکی را هم احضار کردند، در حالی که فرزند آنان علی نوریزاد هم برای اجرای حکم زندانش احضار شده. علی نوریزاد دیماه 98 در پی شرکت در اعتراضها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد از فشارهای امنیتی بر خود و خانواده‌اش می‌گوید.
از آقای نوریزاد که خبری نداریم، چون که ایشون میشه نزدی که 2 هفته که قطع کردن تلفنشون رو و بعد ملاقات هم متاسفانه گفتن دیگه نمیان. به همین جهت در حال حاضر ما خبر خاصی از ایشون نداریم، ولی در مورد فشارهایی که هست خب این کماکان بوده، یعنی توی این 10 سال 11 سالی که از سال 88 گذشته فشارهای مختلف بر ما بوده، به خصوص توی این سالهای اخیر. و متاسفانه با من تماس گرفتن از اطلاعات، یعنی خودشون گفتن از اطلاعات هستن و من رو احضار کردم، یه مکانی رو آدرس دادن و گفتن شما اونجا حضور داشته باشید، که من گفتم که باید این احضار باید کتبی باشه، چون قانوناً هیچ کسی حق نداره با یک تلفن کسی رو احضار کنه. بعدن یادم افتاد که اپنی روز شنبه فرصت پسرم علی تموم میشه برای اجرای حکم و باید ما مراجعه کنیم به دادسرای اوین. به همین جهت احیانا اگر اینها برای کتبی هم برای روی بشنده میدادن، من نمیتونستم برم، چرا که اولویت من ماجرای پسرم که ببینیم آیا او رو میفرستن زندان یا اینکه برنامه دیگه رو براش تدارک دیدن.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 از 23 تیر ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برد، در زندان بندرعباس. او دیماه 98 هم در پی فراخوانی برای شرکت در مراسم 40 فرزندش به مدت 1 ماه در بازداشت بود. منوچهر بختیاری ممنوع الملاقات است و خانواده‌اش که نگران وضعیت او هستند به تازگی با انتشار ویدئویی به ادامه بازداشت او اعتراض کردند.
به ستاد خبری وزارت اطلاعات رفتیم، گفتن شماره تلفن بدید باهاتون تماس میگیریم. 4 روز صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر ما رفتیم جلو ستاد وایستادیم، فقط گفتن بهتون زنگ میزنیم خبر میدیم. بعد از 4 روز به ما گفتن که برگردید تهران، اجازه ملاقات نداریم فعلا. من نمیدونم چی به سر برادرم آوردن، نمیدونم برادرم کجاست، نمیدونم چه اتفاقی برای منوچهر افتاده.
برادر من منوچهر بختیاری نزدیک به 3 ماه هستش که به جرم دادخواهی خون به ناحق ریخته فرزندش پویا بختیاری و دادخواهی ملت مظلوم ایران در بند جمهوری اسلامی به سر میبره، اسیر هستش و ما خانواده بختیاری شدیداً نگران اوضاع جسمانی ایشون هستیم. چرا باید خانواده من از کرج به بندرعباس برن ولی بهشون اجازه ملاقات داده نشه؟ برادر من دادخواه جمجمه متلاشی شده فرزندش هستش، برادر من دادخواه خاک ایران هست.
عفو بین الملل میگوید حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در معرض خطر اعدام قرار دارد. این نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شد. حیدر قربانی زندانی کرد 47 ساله به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده و حکمش به اجرای احکام ابلاغ شده. حیدر قربانی از مهر ماه سال 95 در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان درباره روند دادرسی او می‌گوید:
ایشون در تاریخ 21 مهر 95 بازداشت شدند و طبق گفته‌های خانواده‌اش از دادرسی عادلانه محروم بوده و زیر شکنجه مجبور شده علیه خودش اعتراف بکنه. در تاریخ 18 اسفند 95 ویدئویی از اعترافات حیدر قربانی از شبکه پرستیوی پخش شد و در این ویدئو اعتراف می‌کنه که در 3 مورد رانندگی اتومبیل‌هایی رو بر عهده داشته که در جریان ترور 3 شهروند کرد اهل کامیاران در سال 95 استفاده شده. در مورد پرونده ایشان این حکم متناسب با اتهامات وارده نیست. اقدامات ایشان از حد معاونت در قتل فراتر نرفته، هیچگاه مسلح نبودن و همچنین حیدر قربانی در تمام مراحل رسیدگی در دادگاه مدعی شده که زیر فشار مجبور به همکاری با ضاربان شده.
دادگاه تجدید نظر استان بوشهر در اقدامی کم سابقه رأی به جدایی یک کودک خردسال از پدر و مادر مسیحیش داد. لیدیا 22 ماهه. دادگاه در حکم خود نوشته که لیدیا مسلمانزاده است و خانواده مسیحی نمیتواند سرپرستش باشد. پدر و مادر لیدیا، مریم فلاحی و سام خسروی، زمانی که او 2 ماه بود سرپرستیش را بر عهده گرفتند و لیدیا تنها فرزند آنهاست. سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان این حکم را غیر قانونی خوانده. این نهاد میگوید لیدیا 2 ساله بیماری قلبی و گوارشی دارد و حالا با رأی دادگاه سرپرستی او به بهزیستی سپرده می شود و آینده نامعلوم در انتظارش خواهد بود. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند حکم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر را غیر انسانی می داند.
امری بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی هست. برای اینکه قانون در ایران به طور کامل هم مر قانون در ایران هم از بند تا از ماده 6 یا ماده 3 از قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به طور کامل در دفاع از این کودک است، قضات این حق رو نداشتن که این حکم و این چنین صادر می کردن. و برای این مسئله شما در نظر بگیرید طبق اوراق این پرونده این کودک از مشکلات جسمی حادی برخورداره.
و چند خبر دیگر. مینا راد نویسنده و شاعر اهل استان لرستان برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او در سال 97 به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. یاسمین حنیفی طباطبایی، فعال سیاسی و یکی از اعضای شورای جبهه دموکراتیک ایران، برای گذراندن محکومیتش احضار و روانه زندان اوین شد. او به 6 ماه زندان محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل شرکت در مراسمی در پاسارگاد. و در استان کردستان قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در سنندج، تمدید شد. او از 8 تیر ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در بازداشت به سر می‌برد. صابر قادری، فعال سیاسی ساکن شهرستان دهگلان، به 3 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. کامران ساختمانگر، فعال کارگری در سنندج، برای اجرای حکم 6 سال زندان احضار شد و 5 فعال رسانه‌ای و مدیر کانال‌های تلگرامی در سقز هم به نشر اکاذیب متهم شدند. فردین مصطفایی، کیوان جلالی، زاهد شریفپور، هیوا مجیدی و مصطفی حمدی اخباری در مورد تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر سقز منتشر کرده بودند. و در پی ادامه درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، شماری از شهروندان ایران در برخی استان‌ها در حمایت از جمهوری آذربایجان دست به تجمع زدند و تعدادی از آنان توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. از تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.